خب ما میتونیم برای این چه مقدار در حقیقت یک تنوعی هم در جلسه اتفاق بیفته به یه فرصت کوتاهی رو 10 دقیقه ای رو احیانا به ملاحظات و شاید پرسش ها و احیانا نقده ها بپردازیم و بعد خدمت های دکتر بهمنی باشیم در فراز پایانی هم دوباره رفت و برگشتی داشته باشیم. مگه از سروران مخصوصا جناب استاد آکاچکیان، جناب استاد میرزایی و همینطور جناب های دکتر بهمنی یا حاجای بهمنی یا خود حاجای الگیری نسبت به در واقع این دو ارائه ملاحظه ای نکته ای هست ما استفاده بکنیم، اگر نه که میریم فرمایشات های دکتر بهمنی را میشنویم. حاجای آکوچکیان، حضرت عالی نکته ای مطلبی هست ما استفاده بکنیم، بفرمایید. اگر دوستان نظر بکنن میتونن یا خوب بفرماین، اگر میخوان در واقع صحبت بکنن حتما میکروفونشون رو فعال بفرماین که ما از طریق در واقع بتونیم صداشون رو داشته باشیم. خدمتون هستم آقای آکوچکی.
سلام مجدد دارم خدمت استادان بزرگوار و آرزوی قبولی طاعات آن عزیزان. به نظر میرسد مباحث دو استاد بزرگوار میتواند مقدمه مفهومی آغازینی باشد بر ضرورت فهم پیوستار امر تمدنی با مقوله عبودیت، اما همچنان در انتظار تحلیل تفصیلی هستیم که اصل عبودیت چگونه میتواند مضمون اتفاق تازه‌ای به نام امر تمدنی دین شناخت باشد. سپاسگزارم.
خیلی ممنون. جایی میرزایی خدمت حضرت علی هم هستیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. خدمت جناب عالی و اساتید بزرگوار و حضار عزیز عرض سلام و آرزوی قبولی طاعات دارم از درگاه پروردگار. نه، من مبتهجانه و با شوق زیادی دارم پیگیری میکنم و بسیار زیباست. فقط این جمله البته شیرین هست که این اساتید بزرگوار احساس میکنن که ذره ای از آنچه که تازه خودشون به مفاهیم و مزامین بلند این اجتماعی و تمدنی این سوره رسیدن دارن میپردازن و این خیلی خوبه. یعنی واقعا اگه فرصتی میبود آقای دکتر الویری عزیز و همچنین آقای شیخون الجلیل جناب آقای بهمنی ساعتها و ساعتها این مباحث رو میتونستن بسط بدن، توسعه بدن، اثبات کنن. از این لحاظ بسیار خرسند و خوشحال هستم. خیلی ممنون و تشکر از جناب عالی به طور ویژه.
خب خیلی ممنونم جناب استاد میرزایی و استاد آکوچکیان. اگر بزرگواران دیگر مطلبی نکته‌ای دارن که خدمتشون هستیم، اگر نه ما خدمت های دکتر بهمنی هستیم با ارائه عبودیت معیار قرآنی تمدنی شدن مناسبات انسان. خب ظاهرا در واقع میکروفونی هم فعال نیست و ما برای اینکه بتونیم از وقت استفاده کنیم خدمت های دکتر بهمنی هستیم. آقای دکتر بهمنی مجدد عرض سلام و خیر مقدم داریم و بس از اتاق رو میشنویم. خب خیلی ممنون. ما 9 دقیقه وقت داریم، اگر دوستان اجازه فرمایند آقای سعید بهمنی خدمتتون هستم. آقای بهمنی ظاهرن
بله. آقای دکتر خیلی متشکر از بیانات جناب آقای دکتر الویری و آقای دکتر بهمنی استفاده کردیم حقیقتا و همینطور ملاحظه برادر عزیزمون جناب آقای آکوچکیان که واقعا ما باید به اون مطلبی که ایشون براش پافشاری داره بپردازیم. درباره این سوالی که مهمان محترم مطرح فرمودن، ببینید عرض کردیم عبودیت قلب سوره حمد عبودیت هدف خلقته، طبق نص قرآن هدف خلقت انسان و جن که دو موجود عاقل و مسئولیت پذیرن. و هدف البته از سنخی هست که این گونه نیست که در یک نقطه‌ای باشه عبودیت، ما تا به اون نرسیم هیچی از این رو دریافت نکردیم. عبودیت یه حقیقت تشکیکی داره و ذره ذره تأمین میشه، یعنی یه نصاب داره و یه حد اکثر آرمانی اگر نامشو بگذاریم در اون حقیقت عبودیت که هدف خلقت و خدای تعالی اراده کرده که انسان با آزادی، از به اصطلاح آزادی مرادم کلامی، اختیار کلامی، نه آزادی تشریعی، آزادی تکوینی، به این عبودیت برسه. ببینید عبودیت نقطه نهاییه، یعنی نقطه میانی و نهاییه، چون لحظه آن به آن میتونه تولید بشه تا به اوج و نقطه نهایی برسه. ایمان نقطه آغازینه، ایمان اون لحظه یه که انسان انتخاب میکنه که عبد باشه. میان ایمان و میان عبودیت، با همه مراتب ایمان و عبودیت، همه ارزش‌های اخلاقی و از جمله این عناصری که مهمان محترم مثال زدن، مثل توکل، احسان، اقامه نماز و همه ارزش‌ها و کنش‌های اخلاقی، میان ایمان و عبودیت درج پذیرند. سوره حمد که عبودیت رو می‌فرماید، در حقیقت همون نقطه مبنایی و آغازین رو ایمان رو فرموده، یعنی بهش اشاره داره به اجمال، و هم همه ارزش‌های اخلاقی که در فرایند عبودیت، ایمان و عبودیت تولید می شوند. ممکنه این پاسخ مهمان محترم باشه از منظر حقیر.
خیلی ممنون آقای بهمنی از توضیحی که فرمودین. عرض کنم که خب الان سوال دیگری مطرح نشده، بنده سوالی رو مطرح میکنم با توجه به ضیق وقت. ما میذاریم انشالله با ارائه بحثی که حاجای میرزایی، حاجای آکوچچیان و بنده هم چند دقیقه مزاحم دوستان خواهم بود، در واقع شب یا شام روز 23 ماه فروردین ماه که قرار خدمت سرورم باشم اونجا بهش بپردازیم. اون هم این مسئله هستش که در حقیقت الان نوع نکات ارزندهی که جناب استاد بهمنی و استاد علیری و دکتر بهمنی مطرح فرمودن، بخشی شملن شاید بشه گفت یک نگرش الهیاتی به موضوع عبودیت و سهم اون در صورتبندی و سیرورت تمدنی است. سوالی که میشه اون سوال رو در واقع بارها و بارها از خودمون بپرسیم و در موردش گفتگو بکنیم، اون هم این هستش، اساسا سوره حمد و فعال کردن مضامین سوره حمد یا فعال سازی سیستم معنایی سوره حمد اساسا چه مسئله انضمامی و عینی در واقع دنیای امروز رو یا جهان امروز اسلام رو میتونه احیانا پاسخ بده. مثلا فرض بفرمایید ما اینجا تمرکز کردیم به مفهوم عبودیت، عبودیت الان در واقع کدامی مسئله کف خیابان رو، منظورم کف خیابان میگم منظورم بحثای خرد نیست، بحثای کلان تمدنی هستش، کدوم مسئله رو نشونه میره و با چه فرایندی احیانا ما بتوانیم سوره حمد رو تبدیل به فرهنگ بکنیم، احیانا تبدیل به سیاست بکنیم و در سیاست گذاری ها ازش استفاده بکنیم، اون رو ما میتوانیم اون مسئله های جاری تمدنی دنیای اسلام رو در یک سطح، دنیای امروز رو در یک سطح فراتر بهش بپردازیم. و حل مسئله بکنیم. این اگر دوستان در دو سه دقیقه نکته ای توضیح دارن خدمتشون هستیم، اگر نه که ما در واقع این رو از سروران و اساتیدی که جلسه بعد خدمتشون خواهیم بود تقاضا دارم که به این موضوع هم در ارائه بحثشون بفرمه. بایدو که بهمنی از اتالی نکته مطلبی هست که میکروفون دو روشن.
خواهش میکنم. به نظرم آقای دکتر روبری، این که در واقع عبودیت عینیت بیرونیش در زندگی انسان چه هست، این سوال جناب عالی هستش. طبعا وقتی، حالا من از منظر خودم عرض میکنم، وقتی ما چون عینیت بیرونی زندگی انسان اگر با این مفهوم مختاری که الان تقریبا در این جمع مورد وفاق نسبی هستش و اونم کنشگری انسان در نسبت با موجودیت های محیط پیرامونی خودش باشه، خب این دقیقا عینیت زیست انسانی است، یا به تعبیر جناب عالی دقیقا کف خلاصه خیابون زندگی انسانی هستش دیگه. یعنی شما اگر از عبودیت یعنی در واقع معیار قرار بدید برای اینکه شما رفتارت با خانوادت، با همسایت، با همکارت، با نظام حکمرانی خودت، با گروه های انسانی دیگه چطور باید باشد و چه ملاکی معیاری برای اون داری و این رو متصل بکنی به رضایت خدای متعال به مفهوم عبودیت، یعنی عبودیت به مفهوم نفی هر نوع شرکی و محور قرار دادن خدای متعال در زندگی، خب این هم از یک طرف موضوع رو مرتبط کردید با زیست انسانی، یعنی با زندگی روزمره انسانی، با عینیت‌های همزیستی انسانی در جوامع و در گروه‌های مختلف انسانی، از اون طرف مسئله رو مرتبطش کردی با توحید، با وحدانیت الهی، اونان یک معیار متعالی در تمدن اسلامی. این برداشتی است که تغییر دارم، یعنی نکته‌ای که در مورد جناب عالی سوال جناب عالی می‌رسم.
خیلی ممنون آقای دکتر بهمنی از توضیح که فرمودین. خب اگر سروران گرامی نکته ای مطلبی کوتاه دارم، ما خیلی کوتاه در حد یه دقیقه دو دقیقه میتونم از آقای دکتر الویلی و آقای بهمنی فرمایشون راجع به این سوال بشنویم، اگر نه که بحث رو میتونیم در واقع انشاءالله برای جلسه آینده. خدمتون هستم آقای دکتر الویلی.
خواهش میکنم، زیاد تصدیه نمیدم، تشکر مجدد و مضاعف دارم از آقای دکتر بهمنی و ملاحظات آقای دکتر هوشکیان و استادم جناب آقای بهمنی. ببینید درباره این نکته من در واقع استیحاشی دارم که دنبال انضمام اجتماعی به این معنی باشیم که دقیقا بخواییم مضامین این صورت دونه دونه بگردیم تو جامعه، حالا نه در صد خورد، در حد کلان هم مثلا مصداق پیدا کنیم. من شخصا خب این برداشت رو ندارم. ببینید دیکمن این عبودیت که به در پیوند با صراط و اینها قرار میگیره، از اون بحث نفس الامری داره سخن میگه. ملهم میتونه باشه، معیار به ما میتونه بده، این معیار چه برای ارزیابی سطح تمدنی جامعه که این جامعه چه تراز تمدنی دارد معیار میتونه بده، نمیدونم راه میتونه هدایت کنه که بر اساس این و با توجه به اینها برنامه‌ریزی صورت بگیره. اما انضمام اجتماعی به معنی که به صورت مشخص به این بگیم که این دقیقا منظور اینه، اینه شو من فکر میکنم خیلی باید احتیاط کرد و به خصوص با توجه به این که معنی عبادت فقط مناسک نیست و مفهومی که همه ابعاد زندگی رو در بر میگیره، به یک معنی باید اونوری بپرسید کجاست که از این خالی باشد. هیچ صحنه از زندگی رو نمیتونیم پیدا کنیم که از این خالی باشد و اینکه چطوری تطبیق بدیم اینجاش حتما احتیاط بیشتری میخواد. حال به این مقدار سربسته بپذیرید، انشالله در فرصت بیشتر باید گفتی بکنید.
خیلی ممنون، خیلی ممنون. آقای بهمنی خدمتون هستیم.
بله، من سوال شما البته با قیدی که فرمودید و یه احتراز هایی که برادر عزیزمون جناب آقای دکتر الویری داشت باید در اون فضا پاسخ بدین. این البته به اصطلاح تعبیر کف خیابان یکمی جزئیش میکنه، اما شما فرمودید که این در حد تمدنی، طبعا سطح انتزاع و سطح شمول یه مقدار بالا میره. سطح تمدنی سطح انتزاعی و شمول وسیعی داره، یعنی ما دنبال نوعی معانی و مدالیل هستیم که گستره اون، گستره جمعیت بزرگ، سرزمین بزرگ و فراگیری نوعی در اعتقاد که یه نقطه کانونی میخواد، یه نقطه اشتراک بزرگ. با این خصوصیات طبعا ما اگر بخوایم به زمانه خودمون تطبیقش بدیم، من برای این به اون آیه 64 سوره آل عمران ارجاع میدم. اون آیه که میفرماید قل یا اهل الکتاب تعالوا الی کلمة سواء بیننا و بینکم الا نعبد الا الله ولا نشرک به شیئا ولا یتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون الله فان تولوا فقولوا اشهدوا و انا مسلمون. خب این پیامی که پیامبر اکرم از طریق قرآن، یعنی قرآن انگار یاد میده به پیامبر که قل، که اینگونه بگو، یه موضع گیری رو این آیاتی که در بردارنده کلمه قل هستن، یه جایی من عرض کردم که اینها انگار داره به پیامبر یاد میده، کلمات رو در دهان پیامبر میگذاره، شکوفا میکنه و از پیامبر میخواد که خب اینا کلماتی هن که به اصطلاح موقعیت عملی دارن، این رو بگو. اگر ما در این سطح بخوایم یک مسئله میدانی رو در مقایسه با تمدنهای دیگر، به ویژه تمدنهای الهی، یه سخن میدان داشته باشیم، همین آیه است که بر محور عبودیته، الله نعبد الا الله، چه بر معنای مشهور و تقریبا اجماع و چه در معنایی که معنای شازی که بنده در برخی جلسات ارائه کردم، حاصلش یکیه. حاصل اینه که ما دعوت میکنیم همه رو به عبودیت خدای تعالی و اینکه شرک نورزیم او را. ببینید ادامه آیه هم کاملا عملیاتیه، یعنی میدانیه در حقیقت. این فقط خطاب به اسقف های نجران نیست، این خطاب ابدیه. به اعتقاد من به لحاظ ملاک فقط به اسقف ها و اهل کتاب هم نیست، اونا مخصوص به ذکر شدن. ما خودمون رو و همه اهل عالم رو به اینی که فقط خدای تعالی رو، خدای احد واحد رو بسا عبودیت کنیم و هیچ شریکی نگیریم و هیچ کس ارباب دیگری نشود، به اینا دعوت میکنیم. این دعوت به نظر من دعوت امروز میدانم هست، امروز هم این دعوت زنده است و جاریه. میشود تمدنهای دیگر و گروههای اجتماعی رو، انسانها رو، جریانها رو، همه رو به این معنا دعوت کرد که البته هر کدوم شاخصها و مؤلفه هایی دارن که اونها در جای خودش باید تبیین بشن.
خیلی ممنون، خیلی ممنون جناب استاد بهمنی. بهره بردیم از ارائه و نکات تک تک سروران و بزرگواران. اما انشالله پس فردا همین ساعت عرض کنم ارائه های بعدی رو خواهیم داشت و امیدواریم که مقدمه و درآمدی باشه برای اینکه ما بتونیم برای فهم اجتماعی قرآن در یک مرحله و فهم تمدنی قرآن در مرحله دیگر بتونیم گامی برداریم و آرزوی توفیق داریم برای تشریف سروران و بزرگواران و میهمانان گرامی و از اینکه دعوت ما رو دوستان قبول کردن، تشاوردن، بسیار ممنونم. التماس دعا داریم و خداحافظ شما.